شما خوبان شنونده هستیم از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو و از شما خوبان دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی باشید.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. و ما در بخش‌های مختلف گفتگویی به این موضوعات خواهیم پرداخت. نقش بسیج در محرومیت زدایی در 40 سالگی انقلاب، سهم بالای ورود کالای قاچاق از مبادی گمرکی رسمی، خلأ سخنگوی دولت و قطع ارتباط سیستماتیک دولت با رسانه‌ها، حمله جنگنده های امریکایی به مناطقی از دیر و زور سوریه و علل عدم شکل‌گیری سازه نظارتی بر بازار. دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند. در آستانه دهه فجر و 40مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح امروز در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان گرانقدر آیت الله بهشتی، رجایی باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر علو درجات آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس در گلزار شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و شهدای حج سال 66 حضور یافتند و با درود بر ارواح پاک مجاهدان راه حق برای استمرار نزول رحمت و نصرت الهی بر ملت بزرگ ایران در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی دعا کردند. خوبان شنونده رادیو گفتگو، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
نابسامانی در بازار کالاهای اساسی در حوزه قیمت و توزیع طی ماه‌های گذشته مشکلات مضاعفی رو برای مردم ایجاد کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با جناب علی عوض‌پور، دبیرکل محترم اتاق اصناف ایران. آقای عوض‌پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
خب من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شب بخیر میگم به شنوندگان عزیز.
متشکرم. ممنونم آقای عوض‌پور. خب از تقریبا روزهای ابتدایی سال 97 با افزایش چند برابری نرخ ارزهای رایج خارجی از جمله دلار و یورو، ما شاهد التهابات در بازارهای مختلف اقتصادی بودیم، از جمله در بازار خرده فروشی و بازار مواد غذایی به خصوص که به حال کالاهای اساسی مردم رو تأمین میکنه. مردم انتظار دارن به حال هم تشکل‌های صنفی و هم نهادهای نظارتی یک سازه نظارتی مشترکی رو تدوین بکنن که بشه فارغ از به حال ادعاهایی که معمولا مطرح میشه در مورد نظارت کامل بر بازار که واقعا هیچ خروجی ملموسی هم نداره، بتونیم فضای رو فراهم بکنیم که اساسا هر گونه تخلف در اون به شدت کاهش پیدا بکنه و عملا شرایط بازدارنده به گونه ای باشه که به حال در عرصه عرضه مواد غذایی یا سایر کالاها در بازارهای مختلف زمینه فراهم بشه که مردم به راحتی بتونن این کالاها رو تامین بکنن با قیمت مناسب.
بله. خب خدمتتون عرض کنم، همونطور که حضرت علی فرمودید، پروسه تامین و توزیع و شرخه تامین و توزیع کالا یک پروسه بالاخره مشخص و هویت‌داری هست که برخی از کالاها که همونطور که فهمید کالای اساسی به عنوان یکی از وظایف دولت در تامینش سعی شده که علارغم این نوسانات ارزی که وجود داشت در ابتدای امسال تا برج 6 که یه مقداری ثبات بیشتری تو سیستم ارزی و سیاست های پولی و بانکی داشتیم، دولت تلاشش رو کرد که با تخصیص ارز در خصوص این کالای اساسی و پرمصرف مردم اصلا تغییر قیمتی به وجود نیاد که خب اینها مدیریت شد. علارغم البته همین هم که میگم ثابت شد، برای خب دلار 3200 تا 4200 هم یک افزایش 10 تا 12 درصد تو برخی از کالاها مشاهده شد. ولی بالاخره خودتون مستقیم بازار یک پروسه علمی هست. بالاخره ما میبایستی هم در رابطه با تامین هم در رابطه با توزیع اقدامات هر متولی خودش اقدامات خودش رو انجام بده. یکی از سیاست هایی که میبایست الزامان انجام بشه سیاست های نظارتی هست که بالاخره ما عنوان اتاق اصناف با توجه به سیاست هایی که وجود داشته در رابطه با تشدید نظارت همون با استفاده از ظرفیت های اتحادی های سنفی و اتاق های اصناف با بازرسی های حرفه انجام دادیم و انجام میشه. آمار بازرسی هم خب یک آمار قابل قبولی هست، ولی یه مقوله رو ما باید حواسمون باشه که بحث گرانی و گرانفروشی فرق میکنه. گوش میدید؟ یعنی این بحث گرانی رو ما نباید با گرانفروشی با هم یکی ببینیم. بالاخره کالا افزایش قیمت پیدا کرده، واحدهای تولیدی، واحدهای عرض کننده کالا، باید خود فروشی که آخرین زنجیره هستن.
آخه آقای عوض‌پور من خواهیم کلامتون رو قطع میکنم، مطلب که فرمودید کاملا متینه، یعنی باید بین گران فروشی با گرانی کاملا در واقع تمیز قائل شد، ولی الان خود ما هم به عنوان به حال یه شهروند مراجعه میکنیم در فروشگاه ها، مثلا گاهن میبینیم قیمت های مختلفی در مورد یک جنس مشابه در فروشگاه ها وجود داره و حتی من با برخی از عرضه کنندگان کالاهای اساسی در سطح خرد که صحبت میکنم میگم برخی از کالاها نمایندگی هاشون که میارن اینجا به حال اجناس رو ما تحویل میدن میگن که ما قیمت نمیزنیم، خودتون قیمت گذاری بکنید. یعنی از این دست تخلفات که ما میبینیم به حال داره اتفاق میفته یا احتکاری که معمولا صورت میگیره. به حال برای مردم مشخصه چند برابر شدن نرخ ارز حتما گرانی رو در پی داره، مواد اولیه افزایش پیدا میکنه، هزینه های سربار تولید کالا افزایش پیدا میکنه، ولی موضوع در واقع نبود کالاهای به مقدار موجود که الان من شنیدم مثلا چند ماه پیش پکیج رو مثلا مردم برای سیستم گرمایششون حتما باید سند ببرن مثل اول انقلاب بدن، مثلا صف نوبت بزنن 6 ماه دیگه بگن بیا یه پکیج بگیر ببر مثلا خونت بذار. این واقعا در 40 سالگی انقلاب یه مقداری غیر قابل هضم این موضوعات.
بله من خواهشم اینه که بالاخره بدونیم کالاهای اساسی و فرم اساسی از داخل کالاهای جدا کنیم. در رابطه با کالاهای اساسی من این اطمینان رو مرحوم خودمون میدم که هیچ گونه کمبودی در خصوص کالاهای اساسی و کالاهای فرم اساسی که روزانه مصرف میشه وجود نداره و دولت هم تمام اهتمام خودش رو گذاشته برای این تامین این کالا.
ولی آقای عباس‌پور من استاد کار کردم تو قبل این جمله رو هم بگم بعد صحبت شما رو بشنوید. الان مثلا گوشت به کیلوی بالای 120,000 تومان کشته شده، بعد میان گوشت یخی میدن به مردم، میان بعد نوبت وایسن 4 روز برن صف بکشن بعد 1 کیلو گوشت بگیرن. الان ما فقط مثلا شکر و برنج و اینا نیستش که قیمت مثلا الان قیمت نان حفظ شده، قیمت شکر مثلا حفظ شده، فقط این چهار قلم که سبد هزینه خانوار رو تشکیل بله. نمیده که
نگاه کنید اولویت دولت همینجور که فرمودید 24 قلم کالا رو به عنوان اولویت گذاشته که خارج از اون بروکراسی اداری در خصوص تامین از در خصوص صف در وارداتش حتی در سیستم گمرک برای ترخیص این کالا هم بله. که اولویت های قائل شده در رابطه با گوشت و درست میفهمم شدی که از دغدغه‌ها و گلایه‌های خود ما هم بود. دوستان ما در همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی که متولی تأمین و تأمین کالاهای مواد پرتونی گوشت و مرغ بودند جلسات متعددی داشتیم. من همین یک ساعت قبل جلسه در این خصوص داشتیم. خوشبختانه در رابطه با این علارم این افزایش قیمت که بالاخره درست میفهمم به افزایش غیر متعارفی بود، ما به عنوان از حلقه از عرضه کالا این گلایه رو داشتیم که برای خیلی میبایستی تمهیدات بیشتر بدون برای تامین کالا. بحثی رو که دوستان داشتن در رابطه با حمل کالا گوشتم باز مستده که بحث گوشت گرم بود به خاطر اون مباحثی که اخیرا به وجود اومد، اون بحث خشکسالی هایی که وجود داشت سایر مسائل مقداری هم در رابطه با تولید و کشتار کم شده بود میزان کشتار رو که دولت تاکید کرد. بله بله اما میخوام بگم خدمتتون دولت تاکید کرد اون هفته پیش مورد محترم رئیس جمهور دستورات بسیار خوب و قاطعی رو جهت افزایش در خصوص تامین و افزایش عرض این کالا رو دستور داد که خوشبختانه امروز گزارشاتی رو که دوستانم از وزارت جهاد میدادن بیانگر این است که انشاءالله بحث کاهش قیمت گوشت رو خواهیم داشت. قطعا امروز باز یک خبر خوب دیگه داشتیم که قرار شد که اصناف خودشون عنوان متولی حالا میدونی که تا امروز ما در رابطه با تأمین و توزیع نقشی نداشتن، صرفا دستگاه های متولی مثل وزارت جهاد کشاورزی تأمین میکرد و در شبکه های توزیع میشد. امروز یه تصمیماتی گرفته شد که شبکه های توزیع مقدار افزایش بکنن. یکی از شرایطی که واقعا تأکید هست هم در دولت هم در اتاق شهر مردم خوبمون هست که بالاخره برای یک بسته گوش نخوان توی صحبت هم و دولت هم شدیدن مخالف هست که این شنیت زیر سوال بره. من فکرم در خصوص مواد پرتونی و گوش با توجه به تصمیمات خوبی که ستاد تنظیم بازار داشت تو چند روز آینده شاید یک اقدامات خوبی خواهیم بله. بود در رابطه با تأمین و توزیع
انشالله. من این نکته هم بگم دیگه با شما خداحافظی کنیم چون فرصت نداریم.
بله. به هر ترتیب افزایش تأمین ما سعی می‌کنیم دوستان مثل در صدا بزنیم باقی تأمین کننده کالا باشه ما ظرفیت توزیعمون رو هم افزایش بدیم.
بله. صحبت‌های آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم یه مقداری به حال تو فضای اجتماعی ناراحت کننده بود برای مردم. گفته بودن که خبرنگار بهش گفته که مثلا گوشت الان کیلو 120,000 تومانه، گفته که خب خدا رو باید شکر کنیم که گوشت هست. واقعا از این دست صحبت‌های مقدار مردم آزار میده. بعدش هم اون نکته هم که فرمودید آقای عباس‌پور، بحث در واقع خوشسالی، ما قبلا باید پیش بینی می‌کردیم که خوشسالی میشه، ممکنه مثلا ما در خصوص مواد تامین مواد پروتئینی دچار مشکل بشیم یا تامین داخل رو افزایش بدیم بنا به راهکارهای مختلف بلد. یا تامین از خارج بکنیم که اینا متأسفانه در دولت اتفاق نیفتاده. ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم من خدمتتون
هستم. شبتون بخیر.
به شنوندگان عزیزم
سلامت باشید. خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص نبود سازه نظارتی در بازار کالاهای اساسی در حوزه قیمت و توزیع گفتگوی من رو شنیدید با آقای علی عباس‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران. 15 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. افتخار داریم همچنان از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
سیاست بدون خط خوردگی.
ماهاست که دولت فاقد سخنگوست و پس از انتقاد شدید رسانه‌ها رئیس دفتر رئیس جمهور علت تأخیر در معرفی سخنگو از سوی دولت رو تمایل برای انتخاب فردی از داخل مجموعه دولت عنوان کرده. محمود واعظی درباره علت عدم معرفی سخنگو گفته که می‌خوایم که به حال فردی از داخل دولت انتخاب بشه و گفتن که به زودی همین فرد معرفی خواهد شد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر سعید باستانی عضو محترم کمیسیون صنایع معادن مجلس در این گفتگو با ما همراه هستن. آقای دکتر باستانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، شب عالی بخیر در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر ما خاطرمون هست در به حال بهبوهه التهابات اقتصادی در کشور، در اگر اشتباه نکنم در خرداد ماه و تیر ماه آقای نوبخت از سخنگوی دولت استعفا میده و تقریبا 6-7 ماهه که دولت سخنگو نداره و این در حالی هستش که در این شرایط خاص اقتصادی به حال مردم نیاز دارن که اطلاعات شفافی رو از دولت دریافت بکنن و یک کسی به عنوان سخنگو بیاد برنامه‌های دولت رو برای به حال مدیریت شرایط خاص اقتصادی توضیح بده و همچنین به پرسش خبرنگاران در این نشست‌های خبری هم جواب بده به عنوان نمایندگان افکار عمومی. از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی دولت در این زمینه تأخیر کرد در این 6-7 ماه اخیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً دولت با توجه به اینکه بیشترین حجم کاری مستقیم و ارتباط مستقیم حوزه اجرایی با دولت هست و نسبت به قوای سگانه، نسبت به مجلس شورای اسلامی، نسبت به قوه قضاییه بیشترین برخورد رو با آحاد جامعه در سراسر کشور دارن. خب به همین صورت چون این حوزه بسیار حوزه گسترده‌ای هست، با مردم مستقیم در تماس هستن، مردم مطالباتی دارن، سوالاتی دارن و باید اونا پاسخ داده بشه از یک طرف. از یک طرف هم نه تنها در شرایط عادی، در شرایط اضطراب، در شرایط عادی هم ارتباط بین دولت ها و مردم و شفاف سازی همراهی کردن، اطلاع رسانی برای همراهی کردن، اطلاع رسانی به منظور اینکه مردم آگاه باشن از تصمیمات حوزه اجرایی دولت، از وقایعی که اتفاق خواهد افتاد، این کمک میکنه به اینکه دولت ها بتونن راحت‌تر و به صورت کیفی و کمی بهتری کار خودشون رو انجام بدن. یعنی یک الزامی هست برای حوزه دولت. خب اما ما یک مدتی هست که این حوزه رو عملا ارتباط دولت با مردم که عمدتاً از طریق سخنگوز قطع و این قطع بودن، هرچند که عرض کردم در شرایط عادی هم نباید اتفاق بیفته، خب در شرایط اضطرار مردم بیشتر دچار التهاب هستن، دوست دارن که از طرف مقام اجرایی کشور وضعیت‌های مختلف، وضعیت اقتصادی و سیاسی، وضعیت امنیتی اجتماعی به گوش مردم برسه و این به نظرم یک خلأ خیلی بزرگی مخصوصا در این حالت اضطرار هست. من فکر میکنم که شاید این پاسخ دادن دولت در این شرایط به نظرم میاد که شاید سخت بوده که به مردم پاسخ شفاف و درستی داده بشه برای کارهای مختلف و این به نظرم بدترین راه انتخاب شد و چون مردم ما خب در تمام شرایط مختلف نشون دادن که واقعا همراه هستند، همراهی میکنن، مشروط بر این که با اونا همراه باشیم و صادقانه مسائل و مشکلات کشور رو در میان بگذاریم و یک کامان سنس یا یک حس مشترکی بین مردم ایجاد بکنیم و مسئولین و از گذرگاه ها عبور بکنیم. به هر صورت این اتفاقات ممکن بود در هر دوره بیفته و در هر شرایطی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای مردم پیش بیاد و باید این رو گذر بکنیم. چاره‌ای نداره، ما که قرار نیست که توقف بکنیم.
بله،
این ما فکر می‌کنم که اگر که در این برهه این کار انجام نمی‌شد خیلی بهتر بود برای حوزه دولت.
درسته. حالا ما با دوستان که در دولت هم صحبت می‌کردیم، حالا توجیهاتی رو می‌آوردن این که به هر حال باید مثلا هر وزارتخونه بیاد در مورد فعالیت‌ها و کارکردهاش و برنامه‌هاش در قالب یک سخنگوی مستقل با مردم صحبت بکنه، ولی خب بر ترتیب موقعی که دست کم در دولت دوازدهم، از در دولت یازدهم، در دولت آقای روحانی، از ابتدای دوره 4 ساله اول ما این مدل رو تجربه کردیم که یک سخنگوی مجموعه دولت رو به هر حال اطلاع رسانی بکنه، این که بیایم دوباره مثلا در نیمه را اعلام بکنیم که بر ترتیب میشه اطلاعات دقیق‌تر رو از طریق سخنگوهای هر وزارتخانه به مردم داد، به نظرم یه جوری فرار به جلوه و توجیه و فرافکنیه. حالا امیدواریم که به هر حال این موضوع اتفاق بیفته، ولی به هر حال این که همونطور که هستالی هم فرمودید، این که دولت با در واقع استعفای برمیز شده آقای نوبخت بخواد از پاسخگویی به مردم در این شرایط به تعبیر اصطلاحی استرار شونه خالی بکنی، یه مقداری شاید خیلی خوشایند نباشه برای مردمی که واقعا پای مشکلات کشور وایستادن و دولت حتی حاضر نیست در این خصوص اظهار نظر بکنه. صحبت‌های پایینی شما را بشنویم آقای دکتر باستانی و با شما خداحافظی کنم.
من با این بخشم موافقم که اگر که باز حوزه‌های مختلف بیان اطلاع رسانی بکنن، ولی خب این هم انجام نشد، صورت نگرفت. اگر که این هم اتفاق می افتاد، خب می گفتم جایگزینی صورت گرفته. حالا راجع به این کم و کیف صحبت می کردیم، راجع به اثرگذاری صحبت می کردیم، کدوم روش بهتر هست می شد مورد ارزیابی قرار بگیره، بازگشت به قبل یا همین شرایط جدید. ولی این هم چون اتفاق نیفتاد، این قطع ارتباط و عدم سخن گفتن خیلی خیلی مضر هست برای وضعیت حال کشور. در صورتی که اگر ما حالا مثلا در حوزه تلفیق بودجه، ما خب هر شب سخنگوی بودجه اطلاعاتی رو به مردم میده، حالا بالاخره یک اطلاعاتی بعضن مطابق میل مردم و بعضن از به اصرار هست، ولی مردم متوجه میشن که در بودجه چه اتفاقاتی داره میفته و به نوعی همراهی کردن هست و اطلاع رسانی هست. ان شاء الله امیدوارم این سریعتر رفع بشه و دولت محترم اینو سریعتر اجرایی بکنه.
ان شاء الله. متشکرم از حضرت عالی جناب دکتر باستانی عزیز و با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص به حال نبود سخنگو در دولت و پیامدهای اون گفتگوی من رو شنیدید با دکتر سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. وزیر نفت گفت در خصوص تولید بنزین هم اکنون در خودکفایی هستیم و اضافه تولید هم در خصوص افزایش ذخایر ما در دستور کار است. بیژن زنگنه امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره انتشار اوراق منفعت برای وزارت نفت گفت مجوزی از شورای اقتصاد برای طرحهای سرمایه‌گذاری معادل 6 میلیارد و 200 میلیون تومان گرفته بودیم تا طرحهای نگهداشت تولید در میدان‌های در حال تولید را انجام دهیم، که این طرحها 20 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت و باید 7 میلیارد دلار آن باز پرداخت شود. وی گفت انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق منفعت برای جمع‌آوری نقدینگی در این زمینه است که بعد از درآمدزایی طرح‌ها اصل و فرع آن باز پرداخت خواهد شد. ممنونیم از همراهیتون. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی می‌خوایم در مورد قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور صحبت بکنیم. آقای دکتر غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب کاتب سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و در آستانه 12 بهمن سال روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میهن ایران اسلامی این ایام رو تبریک عرض میکنم و یاد نام امام عزیزمون رو گرامی.
متشکرم از حضرت عالی که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر کاتب، خب آبان ماه امسال وزیر اقتصاد دارایی در اظهاراتی قابل توجه گفته بودش که قاچاق از موادی رسمی نداریم، ممکن داشته باشیم اما نام اون قاچاق نیست و باید تخلف رو از قاچاق جدا کرد. حالا در این رهگذر خب نقطه نظراتی از سوی برخی از کارشناسان مطرح شد که به هر ترتیب الان قاچاق داره از موادی رسمی کشور هم صورت میگیره. الان شما به عنوان یک نماینده مجلس ارزیابیتون چه است از گزارش هایی که قطعا به مجلس به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی کشور ارائه میشه در خصوص شرایطی که بر قاچاق در حوزه مبادی رسمی کشور وجود داره؟
خب همونطوری که حضرت علی شاگردید، ما طبق قانون برنامه توسعه ششم توسعه دولت رو مکلف کردیم که حداقل سالی 10% از قاچاق کالا رو بتونه به گونه ای برنامه‌ریزی کنه که کاهش پیدا بکنه، بعد که حداقل ما در پایان برنامه به میزان 50% کاهش قاچاق کالا در درون کشور داشته باشه. خب از یک منظر چون ما با تفاوت نرخ ارز پیدا کردیم، خب باعث میشه که برای کشورهایی که نه کشور ایران، هر کشوری که نرخ ارزش در واقع بالا باشه، ارزش پولش پایین باشه، طبیعی است خود به خود باید واردات کالا در واقع مقام به صرفه نباشه و اقتصادی نباشه. به همین خاطر یکی از دلایلی که امروزه ما باش مواجه هستیم که در واقع یک میزان واردات قاچاق کالا به درون کشورمون کاهش پیدا کرده، یک موضوع قهری است و طبیعی است و میبایست هم طبیعتاً کاهش پیدا بکنه، چون اقتصادی نیست با این ارز در واقع نیمایی که حالا تو کشور هست یا ارز آزادی که هست کالا با این قیمت وارد کشور ایران اسلامی بشه. به همین خاطر خود به خود باید میزان قاچاق کالای ما حتی اگر مبارزه هم شکل نگیره باید به شدت کاهش پیدا بکنه. اما اینکه باز هم همچنان ما قاچاق کالا داریم از موادی ورودی ما، یک امر طبیعی است. چرا؟ به خاطر اینکه ما در ساختار مناطق آزادمون، مناطقی که در واقع به یک نوعی مأموریتشون خوب شفاف تعریف شده نیست، به جهت اینکه اینها باید به دنبال بیشتر صادرات کالا باشن و تحت عنوانی به جهت درآمدزایی مناطق ویژه‌مون به دنبال واردات کالا برای خود مناطق آزاد هستن، خود به خود که کالا از طریق موادی مناطق آزاد وارد مرز در واقع وطن اصلی ما